نوار شماره 889 سی، قسمت سوم، کتاب آتش بدون دود، جلد هفتم، هر سرانجام سرآغازی است. نویسنده نادر ابراهیمی.
محبوب من مارال، آه اگر این گریستن نبود، این عشق ریختن، زار زدن، سراسر گناه ها را به غمبارش قطره ها سپردن نبود، حالیا سالیان سال بود که اثری از انسان بر جای نمانده بود و انسان گرگ هاری شده بود، ددی خونخاری، وحشی مستبدی، و انسان بازگشته بود به عصر تبخش نخستین، عصر عقرب، عصر خشک سالی رو. محبوب من مارال، اگر این عشق باران به هنگام نبود، عشق باران به هنگام نبود، بیندیش که چه به روز انسان آمده بود و می آمد. عصر پارین سنگی دل، عصر آهن عاطفه، عصر مفرغ احساس. اگر این سرریز حوض بلورین اندوه نبود، انسان هرگز انسان نمی شد، شاعر نمی شد، نقاش نمی شد، نمی رقصید، نمی خندید، نمی پرید، نمی دید. بی عشق محبوب من مارال، آسمان آسمان نیست، مهتاب مهتاب، روح روح و گل احساس، بی قطره های شبنم غم تمامی تراوتش را از دست میداد و به ورق مقوای خاکستری مبدل میشد. بگوییم خدایا، حق است که تنها به این دلیل که انسان را از نعمت خون گریستن برخوردار کردی، تو را بنامیم، بستاییم، بپرستیم، زاهد افتاده درگاه تو باشیم، صوفی محتاج دریای محبت تو باشیم. خداوندا، هرگز نمی پرسیم چرا عذاب را به آن حد رساندی که به های های گریه محتاجمان کنی، نمی پرسیم، فقط سپاس می گوییم که از پی هر عذاب توان و رخصت گریستن امان دادی. خداوندا، جز حق گریستن، بلند و با صدا گریستن، با تنین گریه دیوار، گریه دیوارهای خشونت را فرو ریختن، از تو هیچ نمی خواهیم. هیچ. مارال بانوی من، نوشتم چون قادر نبودم بیایم و خبرت کنم که یلماز را هم کشتند. امضا آلنی. یلماز ترکمن بود. یلماز از قبیله آلنی مارال و از اوبی آلنی بود و مارال. سواک اما نتوانست ثابت کند که یلماز با آلنی و مارال در ارتباط بوده است. نتوانست ثابت کند که سالیان سال در خانه آلنی و مارال زندگی کرده است. در آن سالها یلماز هرگز پایش را از خانه بیرون نگذاشته بود. هرگز در کوچه و خیابان و محله رؤیت نشده بود. عکس یلماز را در غیاب آلنی و مارال به بیبی بمانی نشان داده بودند و پرسیده بودند این آدم را میشناسی؟ بیبی هم نگاه کرده بود، خیره نگاه کرده بود و گفته بود من چشمم خوب نمیبینه، تار میبینم. عکس آلنی آقای خودمان نیست؟ نه پیرزن، این عکس آدمی است به نام یلماز مرادی، جایزه برده، جایزه بزرگ بانک رو برده، اما هرچی میگردیم پیداش نمی کنیم که جایزهش رو تحویلش بدیم. ها، خوشا به حالش، اسمش گفتید چی بود؟ یلماز. اسمش شبیه اسم همه ترکمن هاست، هر کدومشون که میان و در میزنن و آلنی رو میخوان یه همچی چیزهایی میگن، یلماز، آیناز، تایماز. این یکی گفتی اسمش چی بود؟ سرهنگ مولوی گفته بود این مرد، این کتاب، این اقدام وحشتناک بسیار زیرکانه هم بدون شک دست پخت همین آلنی و مارال ناجنس است. اما این دو نفر زیر شدیدترین شکنجه ها هم اقرار نخواهند کرد. سند، سند زنده تردید ناپذیر می خواهند. ثابت کنید و دو شق قائم کنید. برای پدر و مادر یلماز خبر بردند که پسرتان بعد از 20,000 سال عاقبت ایستاد، اما استبداد فرصت نداد که طفل معصوم یک قدم هم در فضای باز بردارد، یک قدم هم. آلنی بعد از مرگ یلماز بود که بار سفر بست و به راه افتاد، طاقت ماندن نداشت، زمان را هم برای تن به تن جنگیدن مناسب نمی‌دید. فصل سوم. همیشه از عشق. در حیرت از این نباش، که چرا سحرها میل به برخواستنت نیست و میل به راه رفتن، دویدن، جهیدن و خندیدن. در حیرت از این همه دل مردگی، بی حوصلگی، دلتنگی، خستگی و فرسودگی نباش. در حیرت از این نباش که نمیتوانی زیر لب زمزمه کنی، آواز بخوانی، به آوازهای دیگران گوش بسپاری، برانگیخته شوی، به شوق و شور بیایی گریه کنی، فریادهای شادمانه برکشی، مهرمندانه و راضی به دیگران، به دختران و پسران جوان، به لبخندهای شیرین و اشک ریختنهای پرمعناشان نگاه کنی. و در حیرت از این که عظمت کوه ها را ادراک نمی کنی، شوکت رودخانه ها را، لطافت مهتاب را، رؤیا آفرینی ابرها را، دشت ها، کویر ها، گل ها، پرنده ها و نگاه های پنهانی را و زیبایی خیال انگیز باران، برف، نسیم، جاده و جنگل را. عزیز من، عشق را قبله نکردی تا پرواز را یاد بگیری. شادمان گریستن را به تمامی دیدن، شنیدن، بوسیدن، لمس کردن را، رابطه ای زنده و پویا با اشیا برقرار کردن را، به نیروی لایزال تبدیل شد، به نیروی لایزال تبدیل شدن را، نه فقط به فردا، به هزاران سال بعد اندیشیدن را، نه فقط به مردم یک محله، یک شهر، یک سرزمین، بل به انسان اندیشیدن را. عزیز من، آخر عاشق نشدی تا برای بودن، رفتن، ساختن، خواندن، جنگیدن، خندیدن، رقصیدن و خوب و پرشکوه مردن دلیلی داشته باشی. آخر عاشق نشدی عزیز من. چه کنم؟ چه کنم که نخواستی یا نتوانستی به سوی چیزی که اعتباری، شکوهی، ظرافتی، لطفی، ملاحتی، عطری و زیبایی یگانه ای دارد، پلی از ابریشم هزار رنگ عشق بسازی و تون و بند بازانه آن پل ابریشمین را بپیمایی؟ چه کنم؟ از عشق سخن باید گفت، همیشه از عشق سخن باید گفت. دخترک خوبرو و خوشقامت ترکمن که سر را چنان در روسری گلدار پوشانده بود که هیچ تار موی از گیسوی بلندش رؤیت نمی شد و کفش های ساده بی پاشن جوراب های زخیم تیر رنگ ضد جاذبه برپا کرده بود و دکمه های پیراهن گشادش را تا بالاترین نقطه بسته بود، باز جوان را سایه به سایه خود دید و خشم این همسایگی بر بلندی و شتاب قدمهایش افزود. دخترک خوبرو و خوشقامت ترکمن مدت ها بود که هم قدمی این جوان را با خود در عبور از محوطه دانشکده پلی‌تکنیک و حتی بیرون گاه تا نزدیک منزل خود حس کرده بود و در دلش بود که در لحظه مناسب به جوان خیره سر بفهماند که دام گستری ابلهانه‌ای می کند و زحمت بیهوده‌ای می کشد که پیله جایی می کند که مطلقاً پیله پذیر نیست. اما هنوز آن فرصت به کف نیامده بود که صدای جوان را شنید. ببخشید خانم، چند دقیقه به حرفهای من گوش می کنید و اگر ممکن باشه به یکی دو سوال ساده من جواب می دید؟ دخترک خوبروی خوشقامت ترکمن که تا این لحظه چهره جوان را یک نظر هم ندیده بود، از لهجه او دانست که اهل شیراز است یا گوشه ای از همان خال رخ هفت کشور، و باز هم نگاه از زمین بر نداشت تا به پسرک بیندازد. فقط سرد و مقتدر گفت: حرف بزنید آقا. جوان گفت: به نام هیچ کس نیستید؟ نشد که گونه های دخترک خوبروی خوشقامت گل نیندازد؟ یعنی چه؟ همسر ندارید یا نامزد یا کسی که شما را بخواد و او را بخواید یا کسی که قرار باشه بعدها با او زندگی کنید؟ خیر، قصد ندارید که اگر شرایط باب طبعتون باشه یا مردی به دلایل مقبول نظرتون را جلب کنه زندگی مشترکی را آغاز کنید؟ خیر، قطعاً خیر. اما من ترکمنم و اهل سنت و بسیار هم متدین. اگر روزی تصمیم بگیرم زندگی مشترکی بسازم، با مردی ترکمن، فقط ترکمن و اهل سنت ازدواج خواهم کرد. فقط سوالهایم را کردم، جوابهایم را هم گرفتم. حالا به حرفام گوش کنید و مطمئن باشید که ابدا قصد آزارتون رو ندارم یا قصد بی‌حرمتی به شما را. مسئله واقعا جدی است و دشوار. من شما را بسیار خوب میشناسم و با خلق و خویتون آشنا هستم. من ظاهر شما را انقدر میشناسم که میدونم فقط دو روسری دارید، هر دو گلدار و سه پیراهن ساده، اما دو ساعت مچی، زنجیر باری که به گردن میاندازید که در صندوقچه آن احتمالاً عکس بسیار کوچک پدر مادرتون را جا دادید. من باطن شما را بهتر از ظاهرتون میشناسم که به موقع خواهم گفت چرا. من شما را بسیار میخواهم، بسیار. ترکمن نیستم، بدیهی است. اهل سنت هم نیستم، متدینم اما در حد معمول و معقول، همه میدونن. افراطی نیستم. شرایط رو شما رو برای همسرگزینی شرایطی کاملا نادرست میدونم، شرایطی نه عاطفی، نه عقلانی، نه امروزی، شرایطی است که محصول یک تصمیم گیری عجولانه احساسیه، معطوف به واقعی مشخص که نمیدونم چیه. شما با این شرایط گزینش رو در تنگنا انداخته اید، از مسیر طبیعی خارج و بسیار محدود کرده اید و این جرمه، جور نسبت به زندگی. عصر این گونه تنگناسازی ها به کلی گذشته. پدر دلاور شما، مادر مبارزتون، پدر بزرگ و مادر بزرگ شما و بسیاری از خیشان دور و نزدیکتان در تخریب این تنگناها بسیار کوشیدن. حال این درست نیست و حق نیست که شما صدها سال به عقب برگردید و شرایط رو پیشنهاد کنید که به هر حال زمینی ناسازگاری های آینده رو فراهم میکنه. شما باید مردتون رو بر اساس خصلت های اخلاقی، نگاه معنوی، راه و رسم سیاسی و اهل عمل یا حرف بودنش انتخاب کنید، نه وابستگی های قبیله ای. هیچ پیش شرط مخربی نباید وجود داشته باشه، هیچ. من به شما فرصت میدم که فکر کنید. امروز بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. من شما رو سخت میخوام، هیچ کسی دیگر رو هم هرگز نخواستم. از بسیاری جهات شبیه شما هستم، من جمله از جهت اندیشه های اخلاقی و سیاسی. تفاوت هامون در منش و روش ناچیزه. من شادم، شما غمگین. من پرگو هستم، شما کم حرف. من به قیام مسلحان علیه شاه معتقدم، شما هنوز مرددید. فکر کنید و در صورتی که نتونستید به نتیجه قطعی برسید، با کسانی که دوستشون دارید و به قدرت تشخیصشون اعتقاد دارید، به خصوص ما مادرتون، البته اگر تونستید با او تماس بگیرید، زیرا میدونم که تا چندی پیش در زندان بوده، مشورت کنید. ضمناً اینطور از حضور من در اطراف خودتون وحشت زده نشید. من تا زمانی که همسرم نشید به جامعتون هم دست نمیزنم، دستتون رو هم عاشقانه در دست نمیگیرم، مطمئن باشید. سایه که دیگر سایه نبود، جدا شد و دور شد. آیناز آقایلر که نام و نام خانوادگی دیگری برای خود انتخاب کرده بود، به راه رفتن جوان نگاه کرد. نگاه کرد تا ببیند آیا سر بر میگرداند تا به اون نگاهی عاشقانه بیندازد یا نه. با همان استحکامی که حرفایش را زده می رود تا باز زمانی بعد هم سایش شود. جوان چنان رفت که انگار هرگز دختر خوبروی خوشقامت ترکمنی را در قفا نگذاشته و هرگز به هیچ کس آنگونه اظهار عشق نکرده است. جوان صدای بم دلنشین نافذی داشت. آیناز به خود گفت حتما از گویندگان خوب و پرکار حزبیه. انگشت شماری می دانستند که آیناز دختر همان آلنی مارال نامدار است و آنها دهان بسته ای داشتند. بفرمایید آقا، با من چه کار دارید؟ پیروز مشرقی تا آن لحظه در برابر کسی که استحکام شخصیتش لکنت بیاورد و لرزش زانو و تپش قلب و عدم تعادل و مختصری سرگیجه قرار نگرفته بود. پیروز مشرقی مغلوب شده بود اما در اندیشه جبران بود. او خودش را یک آلنی مؤمن جوان می دانست و شایسته نمی دید که در برابر آلنی با آن روز بیفتد. آب دهانش را با زحمت فرو داد. مدتی نسبتا طولانی در سکوت گذشت. آلنی می توانست حال جوان را حس کند. سرانجام پیروز مشرقی بر خود غلبه کرد. من آیناز آقایلر را میخواهم، لیاقت خواستنش را هم دارم. من یک سیاسی حرفه‌ای هستم، اما سیاست منع عشق نمی کند. شما گفته اید من آیناز آقایلر را بسیار میخواهم. ما در یک دانشکده هستیم و او را به درستی میشناسم، لااقل 3 ساله. من همه شرایط لازم و منطقی را برای ازدواج با اون دارم. این مطالب به من چه مربوطه آقای مهندس پیروز مشرقی؟ بسیار خوب مهندس پیروز مشرقی، دلایلی که برای رد درخواست من میاره یک سر غیر منطقیه. میگن شما مردی هستید که با منطق جدلی خدش ناپذیرتون غیر منطقی ترین آدم ها رو به راه میارید. آلنی تازه نگریستن به چهره مهربان پیروز مشرقی را آغاز کرد، نگاه کرد و نفوذ چرخ کرد و فرو رفت، به ریشه رسید و ماند. بنشینید آقای مهندس مشرقی، من به کار بچه هایم دخالت نمی کنم، یعنی تا به حال نکردم، یعنی تا به حال به سر وقت من نیامدن تا از من نظری به دخالتی بخوان. هیچ، خوشحالم از اینکه آیناز دختریه که میتونه دوست داشته بشه به وسیله جوانی مثل شما که میبینم پایدار، شجاع و درست کارید. اگر دخالت منو نطلبید وقت پیروزیتون بیشتر میشه. بچه های من چنین نیستن که از من فقط حرف شنوی نداشته باشن، چنین است که اگر چیزی رو به دلیلی منطقی از اونها بخوام درست در جهت عکس خواست من حرکت میکنند، با قید اینکه اون چی میخوای شاید درست باشه پدر، اما شاید درست دیگری هم وجود داشته باشه که درستتر از درست شما باشه. این شیوه ی اقدام و مقابله رو من هم در برابر پدرم آقایلر اوجا داشتم و پدرم در مقابل پدر خوانده اش بیان میش داشته. من شما را تایید میکنم با یک نظر. از این تاییدیه تا آخرین دقیقه‌ای که میتونید استفاده نکنید، اگر بکنید به زیان شما تمام میشه. بگذارید تا لحظه آخر، روزی که آیناز آقایلر شما مسررانه و لجوجانه الوداع بگه تا به تلخی از شما جدا بشه. بگذارید کمی دور بشه، اون وقت با صدای بلند بگید آلنی اوجا مرا تایید میکنه از هر نظر و برید. شاید دنبالتون بیاد، شاید. این یک رسم قدیمی ترکمنیه، چیزی رو به فریاد و از دور گفتن به معنای با همه اعتقاد و صداقت گفتن است. متشکرم استاد، همین کافیه. حالا پیش از اون که برید به من بگید ببینم آیناز قشنگه، زیباست؟ زیبا؟ بله زیبا. من زن ترکمنی که زشت باشه تا حالا ندیدم، حتی پیرزنان ترکمنی هم واقعا زیبا هستن. زیبایی آیناز مسئله من نیست، این ملاحت اونه که منو به زانو در میاره. شما رو یا خیلی ها رو؟ عاشق فراوان داره، عاشق دلدار، اما گمون میکنم فقط منو داشته باشه. میدونه که عاشق فراوان هم داره؟ گمون نمیکنم، علتش شاید این باشه که چشم از زمین و کتاب بر نمی داره و در یک بایاتی اومده که برق عشق در چشم است و رعد عشق در قلب. اما در صدا هم چیزی از عشق میشه پیدا کرد، برق نه اما انعکاس. بله استاد، من از همین استفاده کردم، اما آیناز بسیار تلخه، یک دنده فرار در خود. به اعتقاد من او در گذشته و آینده زندگی میکنه و نه مطلقاً در حال. این هم دلیل دیگریه بر این که عاشقانش رو که همه در حال جاری هستن نمیبینه. من همینقدر که بتونم اون رو به لحظه حال بیارم کار رو تمام کردم. تا به حال 9 بار با او گفتگو کردم، بسیار کوتاه حرف میزنم تا خسته و آزرده نشه. با وجود این مصرن گفتم که ولش نمی کنم و به دیگری واگذارش نمی کنم. من به طور ذهنی با او زندگی کردم، زندگی حیوانی رو نمیگم البته، در دست در دستش را افتادم، بحث کردم و کوله کشیدم، در کنارش اسلحه برداشتم و جنگیدم، ما را در کنار هم به خاک سپردن. حال دیگه حلال دیگران نیست، محرم دیگران هم نیست، نباید بگذارم به دست غیر بیفته. نازک و شکستنیه مثل مارال بانو، اما مارال بانو دیگه شکستنی نیست. زمان اون رو به خاکی بلور تبدیل کرده که خاکه خاکه نمیشه که نه، همونطور که برادی آهن. این حرف قشنگی، اما آیا مارال بانو همین توصیف رو میپذیره یا پذیرفته؟ هم الان به ذهنم اومد، ما مدت ها بود که جدای از هم بودیم. میدونم استاد، همه میدونن، اما حسن ماجرا در اینه که حکومت جرأت بی حرمتی به او یا کشتنشو نداره. شما برای ورود به میدان مبارزه سیاسی زیرسازی خیلی خوبی کردید. من مسلم میدونم که اگر یک مو از سر مارال بانو کم بشه، حتی سربون هم عزای عمومی اعلام میکنه. بله همینطوره، شما خوب بیان میکنید، یعنی خوب میفهمید که خوب بیان میکنید. امشب دقایق دلچسبی رو با شما گذراندم. پیروز مشرقی برخاست و خداحافظی کرد. در چشمان او عشق بود، قطعا عشق بود. از عشق، از عشق، از عشق سخن باید گفت. همیشه از عشق سخن باید گفت. چندی بعد از دیدار پیروز مشرقی با آلنی، آیناز که همیشه از دیدار با پدر به شدت احساس اضطراب میکرد و از خدا میخواست که هرگز تا پایان عمر آلنی را نبیند، با اکراه و دلشوری بسیار نزد او رفت. احساس آیناز نسبت به آلنی و البته مارال احساس پیچیده غریبی بود، مرکب از عشق، شیفتگی، احترام، ترس، خشم، سرزنش و تأسف. آلنی و آیناز در برابر هم نشستند. آیناز به زمین نگاه میکرد، آلنی به آیناز. شنیدم که مادرم را در زندان شکنجه کردن. واقعیت داره؟ قدری. متاسفم. ما از این که شکنجه بشیم احساس تأسف نمی کنیم. تأسف ما از اینه که از ترس شکنجه به روشن فکر تبدیل بشیم. شبیه این حرفتون رو چندی پیش هم شنیدم از آخرین زندان که آزاد شده بودید. ظاهرنی که از این سران جامعه سوسیالیست ها به دیدنتون میاد و به طعنه میگه دکتر آقایلر، بار دیگه به زندان رفتید، افتخاری بر افتخاراتتون افزوده شد. به شما بیدرنگ گفتید زندان رفتن افتخار نیست، از ترس زندان تغییر مش دادن ننگه. ظاهرن این ضربه شما به یکی از رهبران حزبی که حرفش تغییر خط مش دادنه چنان کارگر میفته که آن مرد محترم در سکوت ننشسته بر میگرده و از خونه که در آن بوده بیرون میره. این حادثه اینان به همین شکل که من گفتم اتفاق افتاده؟ بله، در آن روز عده زیادی به دیدن من آمده بودن، همونها هم قصه رو کلمه به کلمه منتقل کردن. این حرفم از شماست که ما زندگی رو عاشقیم، اما اگر به خاطر ترس از مرگ شرافتمندانه زنده موندن رو انتخاب کنیم، این انتخابی واقعا شرم‌آور و ننگینه؟ گمان میکنم. آلنی نگفت تا سرانجام آیناز مجبور شد بگوید. پسری مدت هاست را هم رو بسته، مدت هاست پیله کرده، بد پیله کرده، من اون رو نمیخوام، زبون نمیفهمه، به کنار نمیره، نفسم رو تنگ کرده، نظم و آرامش زندگیم رو به هم ریخته. من راه تهاجم رو میدونم، اما رسم فرار کردن رو نمیدونم. گریختن واقعا واجبه؟ نمیخوامش. همین، نمیتونه مجبورت کنه که همسرش باشی. مجبور نمیکنه، اما گفتم که کنار نمیره، کلافم کرده. عاشقته؟ اینطور میگه. فقط میگه یا به نوعی نشون هم میده؟ نشون هم میده. و تو تصمیم قطعی بر این داری که فقط زمانی ازدواج کنی که خودت شخصا عاشق شده باشی؟ ابدا چنین تصمیمی ندارم. من میدونید که یک سره مذهبی هستم و مطلقا اهل عاشق شدن قبل از ازدواج نیستم. فقط در لحظه حاضر تمایل به ازدواج ندارم. این مرد رو که میگه عاشقته میشناسی؟ تا حدودی. در اون چه که میگه صادقه؟ اینطور به نظر میرسه. مذهبی نیست؟ هست. ضد سلطنت نیست؟ هست. مهربان و شریف به نظر میرسه؟ بله. از او به دلایلی احساس نفرت میکنی؟ به هیچ وجه. از نظر جسمانی ناتوانی هایی در خودت حس میکنی؟ به هیچ وجه. کلن از ازدواج میترسی؟ ابدا. تو چند سال داری آیناز؟ 21 سال. خب عرف اسلام میگه مرجح این است که با چنین مردی ازدواج کنی، یعنی با توجه به هر آنچه که درباره این مرد و خودت و شرایط موجود گفتی و نپذیرفتن او اقدامی است کاملا غیر مذهبی و احتمالا مقدمه‌ای بر گناه. آیناز بهت زده به آلنی نگاه کرد و گفت فتوا میدید؟ خیر، اما با مسئله آشنا هستم، اگر بخوای میتونیم همین حالا از یک روحانی اهل سنت و یک روحانی شیعه بپرسیم. میگن شما گفتید که سرنوشت طبیعی هر انقلابی کشته شدنه، این حرف درسته؟ من همیشه تحت شرایط حرف میزنم، نه کلی ازلی ابدی، تحت یک مجموعه شرایط سرنوشت طبیعی هر انقلابی شهادته، هر انقلابی شهادته. این یعنی که انقلابی واقعی مصالحه نمی کنه، دست نمی کشه، تسلیم نمیشه و فساد نمی پذیره. شرط انقلابی بودن انقلابی ماندنه. من روزگاری انقلابی صادقی بودم، حرف مفت مفتیه. من ابتدا به انقلاب اعتقاد داشتم اما بعدها به دلایلی اعتقادم رو به انقلاب از دست دادم، هم همینطور. و به هر حال انقلابی واقعی زندگیش رو به میدان انقلاب میاره و چنین کسی هرگز آنچه رو که ایثار کرده پس نمیخواد. و این یعنی همون که تو گفتی سرنوشت طبیعی. خب حالا میخوای چه بگی؟ این که چون سرنوشت هر انقلابی شهادته و آیناز آقایلر یک انقلابی راستینه و دیر یا زود کشته میشه، چه خاصیت از ازدواج؟ نه؟ داشتنی پدری مثل شما یک عذاب مسلمیه، چرا که دیگه فرصتی برای اون که فرزندانشون هم اظهار وجودی بکنن باقی نمیگذارن. شما به جای خودتون و به جای بچه هاتون حرف میزنید، در نتیجه اونها احساس باطل بودن میکنن. بله، من همین رو میخواستم بگم. خب سعی میکنم دیگه حد نزنم و عذابت ندم، اما ابلهان هم اسباب خرسندی هوشمندان نیستن، باور کن. حالا به من بگو آیا به اعتقاد تو ما برای دوام بخشیدن به نیروی انقلاب دیگه به هیچ انسانی احتیاج نداریم؟ ها؟ همین تو انقلاب میکنی و تمام، دیگر نیازی نیست که بچه های تو راه تو رو دنبال کنن؟ بله، یعنی آلنی اوجا چون انقلابی بود احتیاجی نداشت که مارال بانوی در کنار داشته باشه و آیناز و تایماز و آرتایه به دنبالش. آیناز دلش میخواست بگوید آلنی یا به راحتی پدر، اما انقدر احساس یگانگی و دوستی نمی کرد که مرد را آلنی یا پدر بنامد. به همین علت هم شاید از برخورد با آلنی و گفتگو با او پرهیز میکرد یا بدش میامد. دکتر آق اویلر، من میترسم، من از فارس جماعت میترسم. شما خوبتر از همه ما میدونید که فارس ها بارها و بارها به ما خیانت کردن و باز هم میکنن. میدونم که کردن، نمیدونم که میکنن دیگه. هم سال هاست که برای من فارس و ترک و ترکمن معنای خودش از دست داده، انسان فقط طبیعتا. اما من برای اون که بتونم قدمی در راه نجات انسان افریقایی بردارم، باید که پیش از اون اولین قدمها رو در راه نجات انسانهای ایرانی بردارم. شلنگ انداختن، جا انداختن و جا انداختن، تقلب کردن، من باید راه برم تا به افریقا برسم. و این راه رفتن اول روی این خاک، خاک اجدادی من اتفاق میفته. من ملتگرای خالص نیستم، اما جادوگری هم نمیدونم. شرط رسیدن به قله راه افتادن از پای قله است. من جهان وطنی هایی رو که گمان میکنن همیشه بیگانگان به کمک احتیاج دارن، نه خودی ها، نمیفهمم و بیش از این اونها را متقلب های بزرگی میشناسم که فوق العاده بزدلن و بر جامعه بزدلیشون نام جهان وطنی میگذارن. اینها همین شب روشنفکران خودمون هستند که دلشون برای لومونبا شور میزنه. نه، و برای من مهمترین مسئله دادن الگوی درسته. منظورم نمیرسه که کارگران همه جهان رو نجات بدم، من فقط میتونم نهایتاً در سرزمین تاریخی خودم حکومتی رو به سود دردمندان بپا کنم. اما از این حرفا بگذریم. به این ترتیب در ابتدا که میخواستی به اون شعار مشروط من، یعنی سرنوشت طبیعی، متوسل بشی، به واقع فقط میخواستی خودت نجات بدی و الا به اون شعار اعتقادی نداشتی. تو از فارس میترسی و این ربطی به انقلابی بودن و نبودن نداره. وقتی از فارس میترسی معنی کلیتر حرفت اینه که میترسی، همین. بسیار خوب، بترس، بر ترس غلبه کن. این یعنی نهایت شجاعت. آیناز ناگهان